این ما داریم ادامه میدیم.
عرض به حضور متعهداتتون که همونجور که متوجه هستید به خاطر محدودیت هایی که در بحث زیرساخت تولید برق تو کشور به وجود اومده توی جنگ اخیر و از طرفی هم از گذشته هم محدودیت هایی رو به خاطر مباحث مربوط به تحریم ها وجود داشت در این بخش، عملا موضوع در واقع تولید واحدهای صنعتی ما که وابسته به امر تأمین برق هست بیشتر از گذشته برامون در حال حاضر حائز اهمیت و باید فضا رو ما به سمتی در واقع مدیریت بکنیم که تولید همچنان در واقع
پایدار بمونه
و بتونه در واقع نیازهای مردم و نیازهای زنجیره ارزش صنعتی رو تأمین بکنه. با این نگاه و با این رویکرد ما یکی از اصولتهایی که در واقع بر خودمون متصور هستیم و میدونیم هستش که بیاییم بر فضاهایی رو که خدا نکرده به صورت غیر مجاز در داخل واحدهای صنعتی برای تولید ماینر استفاده میشه رو ضمن این که در واقع رصد بکنیم و شناسایی بکنیم یه برخورد قاطعی باشون داشته باشیم و در صورت مشاهده چنین امری قطعا ما بلافاصله پروانه‌های بهره برداری و یا مجوزهای فعالیت این واحدهایی که به این شکل نکرده دارن به صورت غیر مجاز در واقع تولید ماینر تولید ارز دیجیتال میکنن از طریق ماینرها واتن میکنیم. یعنی اینکه
چجوری شناسایی میشه آقای دکتر؟
ببینید ما از بخش مختلفی که بالاخره ما مصرف این واحدها و اون
غیر عادی است
فعالیتشون مشخص از گذشته دیگه و میزان مصرف رو بر اساس ماشین‌آلات و دستگاهی که در واحد نصب شده ارزیابی شد داریم. نهایتا میتونه 10 تا 15% تلورانس باشه. وقتی این انحراف زیاد میشه معنی و مفهومش این هستش که داره یه اتفاق غیر واقعی میفته در داخل واحد. از طرف دیگه بالاخره ما حوزه‌های مختلف نظارتی رو تو داخل شهرک‌ها داریم که میتونن در واقع به شکل‌های مختلف دیگه هم این موضوعات رو رصد و پایش بکنن و این اقدام رو ما این شکل دستور کار قرار دادیم و به جهت صیانت از تولید، به جهت صیانت از تأمین برق واحدهای تولیدی این رو بر خودمون وظیفه میدونیم و فرض میدونیم که باید حتما هم شناسایی بکنیم و همین که در واقع برخورد قاطع با متخلفان این بخش حتما انجام بدیم. حتما فضاهای در واقع غذایی و رسیدگی های غذایی این واحد متخلف هم تو دستور کارمون قرار داره به هماهنگی که با مقامات غذایی در واقع انجام شده این اقدام رو هم به این شکل هم دنبال خواهیم کرد
ان شاء الله.
ابطال پروانه بهره برداری.
آقای دکتر من میخوام همین الان از فرصت استفاده بکنم و خواهش بکنم از کسانی که صدای ما رو میشنون نسبت به رعایت مصرف درست از برق تلاششون رو داشته باشن. خیلی وقت ما خیلی استفاده های بیشتر از حد معمول اصلا موضوع صرفه‌جویی نیست، موضوع درست مصرف کردن هست که اگر ما بدونیم که این واحدهای تولیدی داره کمک میکنه به اشتغال کشور و اینها با تولید خودشون فرزندان ما رو به کار میگیرن و اشتغال براشون ایجاد میکنن و هر یه مقداری بیشتر باید هوشیار باشیم نسبت به این موضوع. اما ما علاوه بر مشکلاتی که در سالهای گذشته داشتیم در مورد تولید برق امسال واحدهای آسیب دیده از جنگ رو هم داریم که شما یه اشاره‌ای هم کردیم به حالا مراکزی که آسیب دیدن برای توسعه شهرک‌های صنعتی و بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ که کمک بکنه به رفع موانع تولید چه فکری کردیم؟
هر توضیح شما که ما واقعیت قضیه از زمان شروع جنگ و تا امروز خدمت شما هستیم یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دنبال می‌کردیم پایش تولید کالاهای اساسی کشور و واحدهای تولیدی که در زنجیره‌های ارزش صنعتی چرخه های تولید کالاهای اساسی هستند رو تو دستور کار خودمون داشتیم و داریم. صرفا بحث پایش اتفاق نمی‌افته. ما بر علاوه بر اینکه در واقع موضوع شناسایی این واحدها و بهینه مسائلشون رو انجام بدیم به دنبال رفع مشکلات و موانع اینا هم هستیم. بالاخره استعداد دارید محدودیت‌های زیادی تو تامین مواد اولیه، ترخیص کالا، تامین ارز و تامین مالی به وجود اومده الان در کشور به خاطر محدودیت‌هایی که تو بالاخره در دوران جنگ ایجاد شده و این باعث شده که در واقع بسیاری از واحدهای تولیدی ما دچار نقصان و مشکلاتی در امر تولید بشن. لذا این یکی از اقداماتی بود که ما از ابتدای دوران جنگ انجام دادیم و تا الان همین موضوع ادامه داره و همچنان هم ادامه پیدا خواهد کرد. موضوع بعدی که وجود داره واحدهای آسیب دیده‌ای هستن که داخل یا خارج شهرک به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد اصابت موشک قرار گرفتن و خسارت فیزیکی دیدن. برخی از اینها به گونه‌ای بوده میزان خسارت‌ها که کلاً دیگه اصلا از چرخه تولید خارج شدن. برخی از اینها در واقع به خاطر پایین‌تر بودن درصد آسیب‌های وارده بخشی از خطوط تولیدشون همچنان فعال دارن کار می‌کنن. ما علاوه بر اینکه در مجموعه وزارت سمت یک بسته بسیار جامع و کاملی رو بعد از تایید در واقع عکس تایید کارگروه‌های مختلف حوزه‌های وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، دستگاه خدمات رسان و حوزه‌های مالیاتی و خدمت شما عرض می‌کنم بیمه‌ای گذرونیم، این بسته رو ارسال کردیم برای دولت محترم و الان تو مراحل در واقع
بررسی
نهاییه که ابلاغ بخواد بشه، برای اینکه ما با آسیب دیدن بتونیم به نوعی که لازم هست برای بازسازیشون حمایت بکنیم. اما توی همین مقطع هم با استفاده از ظرفیت ستاد تحصیل و مصوبه‌های داخلی که در مجموعه‌های مختلف وزارت سمت گذرونده شده، سازوکارهایی رو برای تعیین تکلیف بدهی‌هاشون که در بدنه وزارت سمت در واقع بدهی داشتن یا مسائلی از این دست داشتن رو هم مدیریت کردیم. ما هم در مجموعه سازمان صنایع کوچک برای تسهیلگری در امر تامین زمین برای واحدهایی که خارج از شهرک‌ها بودن، می‌خواستن بیان داخل شهرک‌ها و محل در واقع استقرارشون رو تغییر بدن، هم یک دسته رو آماده کردیم که با حداقل پیش پرداخت و با یک دوره تنفس و با یک دوره بازپرداخت بلند مدت در واقع بدون دریافت مابتفاوت‌های در واقع پرداخت سالیانه بتونن بیان زمین تامین بکنن در داخل شهرک. واحدایی هم که داخل خود شهرک‌ها بودن با توجه به شرایط خاصی که احتمالاً واحدا داشتن و می‌خواستن باز لوکیشنشون رو تغییر بدن، مکانشون رو تغییر بدن، اونها رو هم یه شرایطی رو گذاشتیم براشون که بتونن عرصه رو بدون اینکه تشریفات در واقع مالی رو طی بکنن به ارزشی رو که ملک در واقع زمینشون در داخل شهرک داره، زمین معوض در مکان دیگری در شهرک دیگری رو ما در اختیارشون قرار بدیم و اقدامات دیگری که حالا بالاخره توی مباحث نقل و انتقال و یا استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تحت تملک بانک‌ها داشتن و حتی سودایی که در اختیار خودمون بوده سازوکارهایی رو دیدیم که تسهیلگری بکنیم برای استقرار واحدهای آسیب دیده از جنگ که در واقع در حال حاضر هم داره اقداماتی تو این بخش انجام میشه.
آیا در مورد تغییر پراکندگی واحدهای صنعتی که حالا اگر آسیبی یه موقع به اینها وارد بشه یه مرکز تجمعی به این شکل نداشته باشن هم میشه فکر کرد به این موضوع؟
ببینید ما واحدهایی که آسیب دیدن دو دسته هستن. یک سری واحدهایی که بالاخره وابسته به زنجیره صنایع نظامی بودن که حالا متولیان اون بخش سیاستایی رو برای این موضوع دارن و اصلا دنبال میکنن، اما یه سری واحدها بودن که اصلا تو فضای فعالیت نظامی نبودن یا حالا به صورت غیر مستقیم آسیب دیدن یا مستقیم احتمالاً نمیدونم حالا به چه دلیلی، ولی اینا اصلا توی اون زنجیره نبودن. لذا اونها استقرارشون تداومش توی همون محلی که بودن خیلی مسئله خاصی نداره. اما روی موضوعات مربوط به صنایع خاص و نظامی حوزه‌های متولی در واقع سیاست جدیدی دارن که احتمالاً بر اون اساس بحثا رو دنبال میکنن دیگه.
بسیار عالی. فکر میکنم حالا بعد از این دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم ما کی میتونیم یه تاریخی رو در نظر بگیریم که این واحدهای صنعتی و تولیداتشون به وضعیت عادی برگرده؟ حالا ممکنه بعضیشون همونجوری که شما فرمودین اصلا کلا از چرخه تولید خارج شده باشن، آسیبشون اونقدر اساسی بوده که کلا نابود شدن و باید برن از صفر دوباره شروع بکنن کارشون. اما واحدهایی که آسیب دیدن و قابل بازسازی هستن کمک بشه به اونها. و حالا این سوالم دارم که آیا برای خرید تجهیزات و ماشینالاتی که حالا در داخل کشور تولید نمیشه کمک میشه به اونها، تسهیلاتی قائل میشیم به اونها که اونها بتونن سریعتر ماشینالات خودشون رو تهیه بکنن، مجدد شروع به کار بکنن و واحد خودشون رو راه اندازی بکنن؟
ببینید واقعیت قضیه اینه که یکی از اصلی ترین موضوعات مربوط به بازسازی صنایع بحث تامین مالیه.
بله.
واحدی که در واقع 100% خصوصی بودن توی این دوران آسیب دیدن در واقع باید حتما از طریق دریافت تسهیلات، ترجیحاً تسهیلاتی که با بهره‌های کمتر هست بتونن خودشون رو مجددن احیا بکنن و بتونن بازسازی رو انجام بدن. تا این لحظه به خاطر محدودیت‌هایی که در واقع در کشور به خاطر مسائل تامین مالی وجود داشته که بخش زیادش برمیگرده به همین مباحث اقتصادی که به واسطه جنگ به وجود آمده، این خط اعتباری جدایی واقعا قضیه تا این لحظه ما نداشتیم.
ولی اختصاص نداره.
بله، ما خودمون در مجموعه وزارت سمت از ظرفیت‌های خودمون داریم استفاده می‌کنیم که بتونیم از منابع در اختیار خودمون با استفاده از در واقع کمکی که از بانک‌های تحت مدیریت خودمون می‌گیریم و یا صندوق‌هایی که تحت مدیریت خودمون هستن با مجوزهایی که در همین بسته حمایتی انشاءالله دولت به ما میده بتونیم استفاده بکنیم و از همین محل بحث بازسازی رو انجام بدیم. تعداد زیادی از واحدهای کوچک و متوسط که میزان در واقع عدد سرمایه گذاریشون هم در حد کوچک و متوسط هست، اینها میتونند در واقع
بله.
مثلا من فکر میکنم 18 ماه آینده 12 تا 18 ماه آینده به چرخه تولید برگرد، اما برخی از این واحدها واحدهای بزرگ بودن، میزان خسارت بسیار بالا بوده و برخی از این تجهیزات و در واقع ماشینالاتشون تجهیزات در واقع وارداتی بوده و اونها قطعا نیاز به منابع بیشتری دارن. حالا امیدوار هستیم با گشایشی که انشالله در آینده انجام میشه بعد از این تفاهمات بتونیم از مسیر در واقع تأمین ارز و تأمین منابع مالی اینها رو کمک بکنیم که تسهیلات دریافت کنن و بتونن مجدد به چرخه تولید برگردن.
انشالله یه خط اعتباری ارزی برای این دوستان عزیزی که آسیب دیدن اختصاص داده بشه که بتونن به راحتی نیازهای خودشون رو تأمین بکنن برای بازگشت به چرخه تولید. خب ما پیشاپیش روز صنعت و معدن رو که 10 تیر ماه هست به شما و همکارانتون تبریک میگیم.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم، امیدواریم که به هر حال در سال جدید 1405 تا حالا 1416 تیر بتونین اقدامات بسیار خوبی در زمینه صنعت و معدن انجام بدین. اگر برنامه خاصی برای اون روز هست اگر ممکنه توضیح بفرمایید.
یک برنامه‌ای در واقع وجود داره مثل در واقع برنامه ها و روال های سال گذشته، منتها تاریخش یه مقدار به خاطر شرایط تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تغییر کرده، به پایان ماه در واقع منتقل شده که تاریخ دقیقش رو روابط عمومی وزارت سمت حتما اعلام میکنه. ولی یک رویدادی برای تقدیر از تمام کسانی که زحمت کشیدن توی یک سال گذشته علارغم وجود همه محدودیت ها و شرایط جنگی پیش بینی شده که بتونیم خود و قوتی بگیم به عزیزان و به نوعی در واقع بتونیم روحیه این عزیزان رو تقویت بکنیم برای ادامه فعالیت هایی رو که در برنامه خودشون تو تولید دارن دیگه. انشالله
که ما هم بتونیم این برنامه رو پوشش بدیم و کمک بکنیم به معرفی بیشتر عزیزانی که برای صنعت این کشور تلاش میکنن.
منم از شما همکاران محترمتون که پشتیبانی میفرمایید سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر لاهوتی از شما. شب خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. اولویت‌های جدید وزارت راه برای مسکن موضوعی است که در این لحظه می‌خوایم بهش بپردازیم. وزیر راه و شهرسازی با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های حوزه مسکن، بازسازی واحدهای آسیب دیده، توسعه مسکن استیجاری و تکمیل 160 هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال رو از اولویت‌های اصلی این وزارتخونه اعلام کردن. می‌خوایم صحبت بکنیم در مورد این موضوع با جناب آقای مهندس جعفر قرائتی، کارشناس حوزه مسکن که الان روی خط تلفن با ما هستن. آقای مهندس قرائتی سلام. آقای مهندس قرائتی، خب صدای بنده رو ندارن. آقای مهندس قرائتی، خیلی موضوع بسیار مهمی است و ما در روزهای گذشته هم در رادیو اقتصاد گفتیم که جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی برای موضوع مسکن تشکیل شده که بسیاری از مسئولین هم در این جلسه حاضر بودن و قرار بود که مسائل مهمی در این جلسه مطرح بشه. وزیر راه و شهرسازی بر تصریح در اجرای برنامه‌های حمایتی بخش مسکن با سازی واحدهای آسیب دیده در این جلسه تاکید کردن. آقای مهندس قرائتی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. سرکار خانم صادق در نشست هفتگی پایش طرحهای حمایتی مسکن رو مطرح کردند. به عنوان کارشناس حوزه مسکن، نظر شما رو در مورد اولویت‌های جدید وزارت راه برای مسکن می‌خوایم بدونیم.
ایشون تاکیدشون بر تقریباً اتمام پروژه‌هایی بوده که در دست اقدام داشته وزارت خونه.
بله.
و همچنین بازسازی ساختمان‌هایی که
آسیب دیدن
در جنگ. بله. و بله، قطعاً جزء اولویت هاست. ما هم به عنوان یک تشکل حرفه‌ای که در عرصه ساخت و ساز کشور فعالیت میکنیم،
بله،
در خدمت همه عزیزان هستیم. وظیفه خب ما هم هست که حتما در این خدمت‌رسانی کمک کنیم و کوشا باشیم. موضوع مهم که البته خانم دکتر صادق بسیار به صنعت‌سازی اهمیت میدن، ولی متأسفانه فراموش کردن در اینجا از صنعتی سازی نام ببرن. ما با صنعتی سازی میتوانیم هزینه های ساخت و ساز رو بسیار کاهش بدیم با کم کردن مصرف منابع و مصالح. یعنی ما میتونیم مثلا با سیستم های سبک سازیمون و با استفاده از ماژول های مانند بخش های طرح، سرویس ها، حمام ها رو به عنوان یه ماژول سه‌بعدی ساختن و در واحد گذاشتن، یه مقداری سرعت ساخت رو بالا ببریم، هزینه رو بسیار کاهش بدیم، کیفیت رو هم بالا ببریم. خود این باعث میشه که لااقل تورم ماهیانه ای که الان وحشتناکه برای با سرعت باید تعامل میکنیم، تورم ماهیانه رو در آینده انشالله از ساختمان سازیمون دور کنیم برای که این عزیزان رو صاحب خونه بکنیم.
آقای مهندس خراتی، فکر میکنه ما در کشور چقدر مسکن نیاز داریم که حالا به اشکال مختلف، چه از نهضت ملی مسکن، چه به روش‌های دیگری که انبوه‌سازا دارن کار میکنن، بخش خصوصی دارن میسازن، چه تعدادی مسکن نیاز داریم؟
ببینید، ما یه چرخه باطلی رو به خاطر کیفیت ساخت سازمون ایجاد میکنیم. اولا که ما آمارمون نشون میده که به اندازه خانوارمون خونه داریم، ولی ما خونه‌های خالیمون، خونه‌های دوممون و اینهاست که یه عده‌ای که متقاضی اصلی هستن خب مسکن ندارن. و امکان این هم که خودشون بتوانن تو بازار آزاد و بازار فعلی که وجود داره صاحب مسکن بشن نیست. برای همین خب دولت داره کمک میکنه به این اقشار. در نتیجه ما طول عمر مفید ساختمانمون 25 تا 30 ساله. یعنی
بله،
هر شخصی حتی اگه برای خودش یه خونه بسازه، وقتی اگه 20 سالگی 25 سالگیش خونه بسازه، 30 سال هم داشته باشه 55 سال، امید به زندگی 67 سال، الان 62 بودش و 67 سال شده.
بله.
یعنی خودش آخر عمرش دوباره به مسکن نیاز خواهد داشت. این اینش مشکله. یعنی ما برای همین ما خیلی تأکید داریم رو بحث کیفیت، رو بحث افزایش عمر ساخت و سازامون. یعنی اینو همین که ما بخواد دو برابر یا سه برابرش بکنیم، دنیا از 100 سال شروع میشه.
بله.
ما سه برابرش بکنیم، خب بله، این اون وقت هر چی میسازیم به عنوان سرمایه برای آینده میمونه. برای علاقل این که من شخص بعد از پایان عمرم یکی از فرزندانم یه خونه میتونم اهدا کنم دیگه، یکی از فرزندان من نیاز به خونه ساختن نخواهد داشت. این
بله،
مشکلمون اینجاست. برای همینه که ضمن اینکه خیلی جاها که دیگه با چرخه ساخت و سازمون تقریبا ساخت بافت فرسوده است.
بله.
اینا مشکلمونه و اینا رو باید حل کنیم. ان شاءالله اگر تو این مسیر برنامه ریزی کنیم، ما برنامه ریزی خوبی رو هم اعلام کردیم، هم به وزارت خونه هم در جای مختلف داریم پیگیری میکنیم، در سازمان برنامه داریم پیگیری میکنیم، یه مقداری به کیفیت بها بدیم و این موضوعات رو ان شاءالله مقداری اگر بهش توجه بیشتری بکنیم و شاخص‌های خاصی رو برای این موضوعات بنویسیم، من فکر می‌کنم لااقل از این چرخه باطل ساخت و ساخت بافت فرسوده لااقل خارج کنیم.
خب این دیگه به دست مهندسان محترم کشورمون هست که کیفیت ساخت رو به شکلی بالا ببرن که خونه‌ها خیلی زود از چرخه استفاده خارج نشن. از شما ممنونم آقای مهندس قرائتی، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر.
خداحافظ.
خب بعد از موضوع مسکن که بهش پرداختیم، موضوع دیگر بازار خودروست که در بنبست انحصار اعلام شده و رقابت مقفول مانده. بازار خودرو خیلی بازار شلوغی شده و حالا این سامانه‌های مختلف تبلیغاتی رو وقتی باز میکنی با یه خودروهای مواجه میشی و با یه عددهای مواجه میشی که اصلا تصور هم نمیتونی بکنی که یه همچین خودروهایی در داخل کشور داره به فروش میرسه. جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر خلخالی سلام. آقای دکتر خلخالی
سلام. علیکم.
سلام
من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقا چرا بازار خودرو اینجوری شد این مدت؟
ببینید، بازار خودرو متأثر از عوامل مختلفی هست. شاید مهمترین مسئله‌ای که الان ما داریم تأثیراتش می‌بینیم بحث حذف ارز ترجیحی هست که در سال گذشته اتفاق افتاد.
بله.
و به تبع بر روی قیمت قطعات وارداتی تاثیرگذار بود.
بله.
از طرفی خب یک مقدار در سال جاری مواجه بودیم با کاهش تولید.
بله.
این هم ارز رو این روی تاثیرگذار بوده. البته این رو قیمت کارخانه تاثیرگذار نیست، ولی رو قیمت بازار تاثیرگذار شده.
چجوری میشه رو قیمت کارخونه تأثیری نداشته ولی توی بازار انقدر تفاوت ایجاد کرده؟
خب علتش اینه، ببینید ما چون قیمت بازار قیمت کنترل شده ایه که توسط سازمان‌های نظارتی مثل سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین میشه.
بله.
ولی قیمت بازار خب آزادانه انجام میشه بر اساس عرضه و تقاضا. حالا نکته‌ای که اینجا هست به نظر میاد این سودی که در خرید خودروی کارخانه هست.
بله.
این باعث میشه که تقاضای خودروی این موقع تقاضای کاذب کرده.
آقای دکتر هنوز هم سودی درش وجود داره؟ الان قیمتهایی که جدیدن شرکتهای خودروساز دارن اعلام میکنن خیلی به نرخ بازار نزدیکه، تازه با یک فاصله تحویل بعضی وقتا غیر قابل تصور. چطور الان میتونیم بگیم که این فاصله وجود داره؟
ببین تو بعضی از خودرو اینطور نیست دیگه. مثلا ما الان خودرویی داریم که فرض خانم قیمتش در کارخانه حدود 1,700,000,000 تومانه، ولی توی بازار 2,100,000 2,200,000 خرید و فروش میشه. این علتش هم کاهش عرضه است. ببینید به نظر میاد ما توی بحث قیمت گذاریم اگر بتونیم از روش های حمایت از تولید بریم به سمت اینه، یعنی خریدار مشارکت کنه در تولید به این صورت که قیمت مشخص نباشه.
بله.
و خریدارا ورود کنن توی اون سپرده گذاری برای مشارکت در تولید.
بله.
این میتونه هم بازار رو کنترل بکنه هم روی قیمت ها در حال تاثیر کنه. این روش هایی که ما قیمت رو میاییم حالا تعیین میکنیم بعد عرضه پایینه بعد به این سراغ روش هایی مثل قرعه کشی و اینا، این عملا تأثیر معکوس داره میگه، تقاضای سوداگری رو افزایش میده، باعث میشه که قیمت در بازار بالا
بره. آقای دکتر یه سوال من از خدمت شما بکنم. من گاهی وقتا یه چرخی میزنم، به قول معروف یه وبگردی میکنم، بعضی از آگهی ها واقعا تعجب برانگیزه. مثلا ماشینی توی آگهی ها هست مثلا 2016، حالا ماشین خارجی، الان 2026 اعلام میکنه ماشین صفر برای فروش گذاشته. خب چقدر از این خرید خودروها با نیاز مردم مطابقت داره؟ چقدر اینها دپو میشه این بر اون بر و نگهداری میشه؟ من شنیدم یه باری پارسال بود فکر میکنم توی یکی از پارکینگ های تو همین شهر تهران تعداد زیادی ماشین های خارجی نگهداری شده بود که مال سالهای گذشته بود و اینها سرمایه های مملکتی که نگه داشته شده بود مثلا 5 سال 7 سال 8 سال و یهو مثلا با یک افزایش قیمت غیر قابل تصوری میخواستن اینها رو وارد بازار بکنن که شناسایی شده بودن. چقدر این جامعه نیاز به خودرو داره و آیا این همه وارداتی که صورت میگیره، این همه شرکت‌های خارجی که دارن خودرو میفروشن، این همه شرکت‌های داخلی که دارن خودرو تحویل میدن، هنوز نیاز مردم رو برآورده نکردن؟
نه متاسفانه. بکنیم ما اگه بخواییم تقاضای خودرو رو محاسبه کنیم، دو تا روش وجود داره که بر مبنای تولید ناخالص ملیمون هست.
بله.
یکی بر مبنای تعداد خانوار و تعداد خودرویی که وجود داره. هر کدوم از این مطالعات رو بررسی کنیم، ما یه چیزی حدود 1,500,000 دستگاه سالیانه
نیاز به خودرو
مونم. بعد از طرفی خودروهای فرسوده رو نظر بگیر، معمولا تو دنیا خودرو بین 7 سال تا 10 سال دیگه فرسوده اعلام میشه.
بله خارج میشه.
اونها رو هم ما بخوایم خارج بکنیم، همچنان باید در کشور خودرو عرضه بشه تا بتونه هم نیاز مردم رو جبران بکنه، هم اون خودروهای فرسوده رو از بازار خارج بکنه.
آیا تو فکر نمی‌کنین یه تعداد زیادی از این خودروها در دست یه عده خاصه؟ یعنی خیلی، حالا با توجه به جمعیت و تعداد خانوار، یه عددی رو ما به دست میاریم که اینها نیاز به خودرو دارن، اما تعداد زیادی از خانوارها هستن حالا یا به خاطر سنشون یا شرایطشون اصلا طرف خودرو نمیتونن برن، یعنی نمیتونن مثلا رانندگی بکنن یا استفاده بکنن از خودرو، اما میبینیم در بعضی از خانوارهای مثلا حالا نسبتا جوان کشورمون مثلا تعداد خودروها از تعداد افراد اون خانواده خیلی بیشتره. شاید این ایجاد نیاز کاذب میکنه در بازار.
ببینید بحث نیاز مردم که خب اصلا ممکن یه خانواده ای به 3 تا خودرو نیاز داشته باشه، خب این باید برآورده بشه. اما یه جایی میبینیم که برای سرمایه گذاری،
بله،
ما برای حفظ ارزش پولشون میرن به این سمت که کالایی رو خریداری کنن، نگهداری کنن تا ارزش پولشون حفظ بشه.
یعنی این کالای مصرفی تبدیل میشه به کالای سرمایه‌ای. خود من چند روز پیش یکی از همکاران ترابری سازمان که من سوار خودرو شدم، دیدم ایشون مثلا این خودرو حالا تره تمیز داشتم مال مثلا 10 سال پیش، گفتن این خودرو من 46 میلیون تومان اون موقع صفر خریدم، الان خودروشون هلوهوش 2 میلیارد تومنه. به جای اینکه این کالای مصرفی ارزشش ای بیاد پایین، ارزشش چندین برابر شده. چرا باید توی بازار ما یه همچین اتفاقی بیافته؟
ببین متاسفانه این اتفاق میفته. حالا خود شما هم یه خودروی فرض که اول سال خریداری کنی، آخر سال شاید چند برابر درآمد سال شما رو کار کرده باشه اون خودرو. این برمیگرده به معیارها و پارامترهای اقتصاد کلانمون،
ایرادهایی
که ما در اقتصاد کلانمون داریم.
بله.
و اینکه باید اون سپرده گذاری مردم، اون دارایی های مردم از جنس نقدی و غیر نقدی،
بله،
جذب بشه بره به سمت
تولید
و جذابیت پیدا کنه. حالا من در همین راستای ابتدایی صحبت هم خدمت رو عرض کنم، ما اگر بتونیم در تولید کنندگانمون،
بله،
طرح‌های مشارکت در تولید،
بله،
و البته خب روش ها خیلی متنوع ها، ولی
خیلی کوتاه بفرمایید،
برای اینکه قیمت خود رو هم بتونیم حفظ کنیم، فروش ها رو به صورت مشارکت در تولید،
بله، خیلی متشکرم،
یه خود روی مشخص و
بله
قیمتش رو تعیین کنیم،
بله،
بگیم که شخص بیاد به صورت مشارکت در تولید بشه رسول.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر خلخالی، از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودین، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
دوستان عزیز شنونده، از شما هم سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودین. شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدارت.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. رسیدیم به ساعت 21 و آخرین برنامه